subscribe کړئ. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در صدر گزارش‌های ما در این یک ساعت میشنوید که کنفرانس ژنو درباره افغانستان با اشتراک نمایندگان ده ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی در سوئیس امروز افتتاح می‌شود. در این کنفرانس دو روزه در مورد ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث خواهد شد. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان است. تعهد پاکستان برای کار در زمینه کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان استقبال کرده. مقام ها در ولایت هرات می گویند که در انفجار بروز یک شنبه در ولسوالی پشتون زرخون دو تن کشته و شش تن زخمی شدند. و انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فردا شماری از افراد را به عنوان اعضای کابینه‌اش معرفی کند. تفصیل خبرها. انتظار می رود در نشست دو روزه در مورد افغانستان در ژنو سوئیس درباره ادامه کمک های جهانی به افغانستان، صلح و برخی مسائل دیگر بحث شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه گفت حکومت این کشور در کنفرانس ژنو پلان 4 ساله‌اش در بخش های مختلف را با جامعه جهانی شریک می کند. صدیقی افزود
تاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2000 زموږ د لیدلوري
قرار است کانفرنس افغانستان 2020 در مورد تحقق دیدگاه‌های ما برگزار شود. نمایندگان حدود 100 کشور و سازمان جهانی که متحدین اصلی ما اند در این کانفرنس به طور حضوری یا آنلاین شرکت می‌کنند.
این کنفرانس درباره افغانستان ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل افتتاح می شود. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که عملی شدن توافق افغانستان و پاکستان زمینه را برای صلح و توسعه در منطقه فراهم میکند. خلیلزاد در رشته توییت‌های دیشب همچنان گفته که از تعهد پاکستان برای کار در زمینه کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان استقبال میکند. وزارت خارجه افغانستان در پایان سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل اعلام کرد که در جریان این سفر روی سند دیدگاه مشترک توافق صورت گرفته. به گفته وزارت خارجه افغانستان موضوعات عمده این سند شامل همکاری در بخش‌های صلح، امنیت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و مردمی میان دو کشور است. صدر اعظم عمران خان به روز پنجشنبه هفته گذشته از کابل دیدن کرد. مقام ها در ولایت هرات می گویند که دو تن در انفجار در بازار ولسوالی پشتون زرغون کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که انفجار دیروز یک شنبه رخ داد.
از اثر انفجار یک موتورسایکل در ولسوالی پشتون زرغون دو تن شهید و شش تن دیگر زخمی شدند. در بین زخمی ها منصوبان امنیتی هم هستند. به گونه جدی و همه جانبه این رویداد در دست بررسی است.
از سوی دیگر یک مقام محلی ولسوالی پشتون زرغون که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت در انفجار یک تن از نیروهای خیزش مردمی و یک غیر نظامی کشته شدند. به گفته او پنج غیر نظامی و آمر مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه این ولسوالی از زخمیان این روی دادند. مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. ریاست افغان فیلم میگوید فیلم هایی که به جشنواره ملی فیلم لاجورد را یافتند در شماری از سینماهای پایتخت کابل امروز نمایش داده می شوند. این جشنواره از سوی افغان فیلم وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شماری از نهادهای خصوصی به روز شنبه اوله ماه قوس در کابل افتتاح شد و برای یک هفته ادامه می یابد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فردا شماری از افراد را به عنوان اعضای کابینه اش معرفی کند. این را ران کلین رئیس دفتر بایدن دیروز به این بی سی نیوز گفته، اما جزئیات نداده. سوزان رایس مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و آنتونی بلینکن یک دیپلمات با تجربه آمریکایی نامزدان احتمالی کرسی وزارت خارجه ایالات متحده پنداشته می شوند. یک نهاد نظارت از حقوق بشر در بلاروس میگوید بیش از 200 معترض دیروز در منسک و ده ها تن دیگر در سایر شهرهای آن کشور در جریان اعتراضات علیه الکساندر لوکاشینکو دستگیر شدند. دستگیری ها در منسک در حال صورت گرفت که اعتراض کنندگان تلاش داشتند تجمعاتشان را به گروه های کوچکتر تقسیم کنند. دیروز 106مین روز اعتراضاتی بود که به دنبال اعلام نتایج انتخابات 9 آگست در بلاروس راه‌اندازی شده. لوکاشنکو که از 26 سال به این طرف در بلاروس در قدرت است، برنده انتخابات اعلام شده، اما اپوزیسیون میگویند در انتخابات تقلب شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کنفرانس ژنو درباره افغانستان امروز در سوئیس افتتاح می شود.
انتظار داریم تا جامعه جهانی در تحقق اهداف و برنامه های ما دولت و ملت افغانستان را همکاری نماید.
مردم عام در افغانستان از این کنفرانس چی انتظار دارند؟
ما به جلسه ژنو خوشبین هستیم، با امید از این در افغانستان صلح سرتاسری تامین شود و جنگ از بین برود.
کنفرانس ژنو در حال برگزار می شود که گسترش ناامنی در افغانستان باعث موج تازه از آوارگان داخلی در کشور شده.
خیلی گران دیدیم، امکانات که می بود خواه یک دوی دیگه هم می رفتیم. وضعیت زندگی ما دیگه چیزی لکفاف نیست.
درباره نشست گروه 20 هم گزارش داریم. نو هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. کنفرانس دو روزه افغانستان 2020 امروز در شهر ژنو سوئیس افتتاح می شود. حکومت افغانستان می گوید در این کنفرانس پلان 4 ساله‌اش را ارائه می کند. انتظار می رود در کنفرانس نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی اشتراک کنند و در آن در باره ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان و مسائل دیگر بحث خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
کنفرانس سرنوشت ساز برای 4 سال آینده افغانستان قرار است به امید کمک های جدید جامعه جهانی با افغانستان آغاز شود. کنفرانس افغانستان 2020 از سوی حکومت افغانستان، کشور فنلند و سازمان ملل متحد دایر شده که در آن حدود 100 نماینده کشورها و سازمانهای بین المللی شرکت می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام ویدیویی گفته که حکومت افغانستان پلان 4 ساله اش را با جهانیان شریک می سازد و توقع همکاری ها را دارد.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اهداف خود را برای 4 سال پیش رو در زمینه صلح پایدار، مسئولیت غذایی و مبارزه با فقر، خودکفایی نهادهای دولت، سرمایه گذاری روی منابع عایداتی و مبارزه با ویروس کرونا را با جامعه جهانی شریک خواهد ساخت. انتظار داریم تا جامعه جهانی در تحقق اهداف و برنامه های ما دولت و ملت افغانستان را همکاری نماید.
آقای صدیقی افزود برنامه 4 ساله حکومت تحت نام سند چوکات ملی صلح و انکشاف افغانستان مسیر خودکفایی این کشور را تشریح می کند. بر اساس برنامه این کنفرانس حوالی ساعت 1:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. در روز اول این کنفرانس در مورد راه های دستیابی به صلح، مبارزه علیه فساد و مؤثریت کمک های بین المللی برای اولویت های اقتصادی افغانستان صحبت می شود. فردا در روز دوم کنفرانس رئیس جمهور غنی و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از سخنرانان کلیدی خواهند بود. ایالات متحده که تمویل کننده عمده و متحد استراتژیک افغانستان است قبلا اعلان کرده وعده هایش به افغانستان را تجدید می کند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که در این کنفرانس روی تعهداتش به یک افغانستان امن، باثبات، دموکراتیک و خودکفا که در داخل و با همسایه‌هایش در صلح باشد تأکید خواهد کرد. ویلیس کناری وزیر همکاری‌های انکشافی و تجارت بین المللی فنلند در یک پیام ویدیویی گفت
تقویت تلاش‌های جهانی برای آینده صلح‌آمیز و سعادتمند افغانستان که در حال حاضر یک فرصت تاریخی برای صلح دارد امر حیاتی است. در کنار مردم افغانستان در مسیر صلح و آینده روشن استاده
future. کنفرانس قبلی کمک کنندگان بین المللی به افغانستان در سال 2016 در بروکسل دایر شده بود که در آن وعده بیش از 15 میلیارد دلار به افغانستان داده شد. جلسه ژنو در زمان حساس دایر می شود که از یک سو گفتگوها به هدف ختم خشونت ها در افغانستان ادامه دارد و سوی دیگر حکومت این کشور خواهان کمک های جدید برای خودکفایی این کشور شده است. گروه طالبان که طرف در جنگ افغانستان است از جهانیان خواسته کمک هایشان را از طریق حکومت نه بلکه در هماهنگی با این گروه و مردم تقسیم کنند.
شنیدید که کنفرانس ژنو درباره افغانستان امروز در سوئیس افتتاح می شود. در این کنفرانس دو روزه در مورد ادامه کمک های بین المللی به افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث خواهد شد. همین حال سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. سیحون صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. نشست بین المللی ژنو در این مقطع زمانی از چی اهمیت برخوردار است برای افغانستان؟
خب نشست بین المللی ژنو در این شرایط ای اهمیت داره که افغانستان در یک آستانه دیگرگونی قرار داره. گویا افغانستان با گروه طالبان به مذاکره نشسته و از طرف دیگه هم در شرایط کنونی یک وضعیت جدید به وجود آمده که اگر این شرایط با مساعدت جامعه بین المللی حمایت نشود بالاخره روند هم به ناکامی منتج می شود. بحث بر سر این است که چرا افغانستان به کمک معتاد شده. دولت افغانستان و کشور ما متاسفانه طی سالهای اخیر از گذشته تاریخی و مخصوصا در 20 سال اخیر فقط در 15 یا در 19 کنفرانس بین المللی همیشه مدام طرف خواهان کمک ها به ادامه وضعیت می شود و طرح ها و پیشنهادات خود برای بعضی مسائل مطرح می کند، ولی متاسفانه تا کنون از این 154 میلیارد دلاری که برای توسعه اقتصادی افغانستان و کمک اقتصادی دریافت کرده جدای از مسائل امنیتی که کمک شده هیچ کدام اینا به کشور ما منتج به حل مسائل امنیتی، توسعه اقتصادی، رفاه اقتصادی، پیشرفت اقتصادی نشده.
سیحون صاحب
کماکان یک دستره فساد ساختاری بیشتر شده و افغانستان هنوز هم انتظار داره که جامعه بین المللی کمک ها دریافت کنه. باور
من
است که هزار سال مسترد... کمک ها برای یک کشور ادامه پیدا کنه برای توسعه اقتصادی و از نهادسازی مساعدت نمیکنه، فقط و فقط یک چرخه معیوبه از زمین کمک گیرنده و یک دولت رانتی را تقویه میکنه که این با باور ما باز هم اگر قرار باشه که این کمک ها در جهت صلح، در جهت تامین امنیت، رفاه اقتصادی اجتماعی افغانستان به مصرف نرسن، باز هم اما تجربه تاریخی و تلخی گذشته است که افغانستان کماکان یک کشور عقب مانده، ناکارآمد و ناتوان باقی میماند.
آقای سیحون با معذرت حرف شما را قطع میکنم. آقای سیحون
وجود داره، امنیت برپا
نشد. بله آقای سیحون، یکی از
درآمد عادلانه تر صورت نگرفت، بسیار بیکاری کاهش نیافت در نتیجه همین قدر کمک ها.
سیحون صاحب با معذرت حرف شما را قطع میکنم.
ادامه پیدا کنه در یک دستگاه ناتوان اینا منتج به نتیجه شوند. در شرایط کنونی ما چشمانداز صلح مذاکره با طالبان هم ناروشن است. ما با گروه ایدئولوژیک سرکار داریم که این گروه ایدئولوژیک تا توسط حامیان و به اصطلاح حامیان بین‌المللیش به اصطلاح تحریک و تشویق میشه برای انحصار قدرت و در دوام جنگ. از این باید یک کشوری که در حال جنگ باشه کمک‌های اقتصادی به باور من اول رقمی که شما میدانید که 80% کمک‌ها بازگشت پذیر بودن و بیشترین کمک‌ها در نقاط جنگی به مصرف رسیدن.
سیحون صاحب با مذرد کرد شما را قطع میکنم. یکی از بحث‌ها موضوع مبارزه با فساد است. شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2019 نشان می‌دهد که افغانستان از 100 فقط 16 نمره گرفته. این چقدر اطمینان بخش است برای کشورهای تمویل کننده؟
خب البته من باور دارم که کشورهای تمویل کننده و افغانستان اینا با همدیگر به اصطلاح تعامل دارن. اینا یک طرحهای به اصطلاح ظاهری و صوری را دولت افغانستان به کنفرانس های راه میکنه، اونا هم یک تعهدات شفاهی از یا میگیرن، پس کمک ها وعده داده میشه. اما باید داشته باشیم که تمام کمک های وعده داده شدن به افغانستان تامین نشده. وعده یک مسئله است، پرداخت کمک یک مسئله است. در حقیقت جامعه بین‌المللی هم با افغانستان بسیار صادقانه برخورد نکرده. در حقیقت وعده داده شده خود در جهت تحققش بسیار اقدام قاطع نکردن، بسیار وعده ها عملی نشده.
سیحون صاحب از نظر اقتصادی کدام نقطه ها
فساد، بهبود امنیت، به طور مثال مبارزه با مخدر، اینا ترجیح بندایی که مدام تکرار شده و هیچ کدام یزید در نبود یک دولت کارآمد، یک مدیریت توانا و یک دولت پاسخگو اینا نتوانستن عملی شوند، ولی باز هم کمک ها را به گونه بسیار دریافت کرد. کشور رانتی، دولت رانتی به وجود آمده که دولت رانت یا کمک از دولت ها میگیره و به گروه های خاص خود و وابستگان خود توزیع میکنه. از این بابت است که هیچ نهادی پاسخگو در افغانستان برای توسعه اقتصادی، برای نهادسازی، حتی برای دولتداری مؤثر، مثلا شفافیت، حسابدهی، راه اندازی، به طور مثال یک انتخابات سالم و قابل قبول برای نافتاد، به دلیل از اینکه اینا فقط کمک گیرنده هستند و دولت هایی که کمک میگیرند و رانتی هستند اینا بدترین دولت های روی زمین هستند.
آقای سیحون،
چون از مردم مالیه نمیگیرند و وجوه خود از طریق کمک ها دریافت میگن، اینا برای مردم پاسخگو نمی باشند.
سیحون صاحب از نظر اقتصادی با مذرد،
ناامنی، جنگ، درگیری، حراس افغانی و بالاخره تمام پدیده های ناسالمی اجتماعی و سیاسی در کشور ما بیداد میکنه و دولت هم هیچ پاسخگو نیست. از این بابت باور ما کمک ها قطعا به افغانستان منتج به نتیجه لازم نشدن، از این بابت هم نمیشود.
سیحون صاحب از نظر اقتصادی کدام نکته ها باید در اولویت قرار گیرن که مسیر زندگی مردم عادی را تا سال 2024 در جهت مثبت تغییر بدهد؟ بسیار کوتاه.
اول باید یک مدیریت سالم در دستگاه سیاسی افغانستان شکل بگیره و این مدیریت سالم بالاخره مسائل بیکاری و اشتغال و درآمدزایی را و فقر اقتصادی و فقر غذایی را اینا را تامین بکنه و صرف که سرمایه های راکده که در داخل افغانستان بنابر عدم شفافیت به دلیل فساد ساختاری و اداری در افغانستان اینا راکد هستن، اینا به کار رفتن. افغانستان در حدود 50 تا 60 میلیارد دلار ثروت داره، ثروتمندانی که در نبود یک امنیت، در نبود یک استراتژی اینا به کار نرفتیدن. افغانستان میتونه که از منابع طبیعی خود، از امکانات اقتصادی خودش در حقیقت اینا را در یک سرمایه‌گذاری و مثلا سرمایه‌گذاری و در یک قرارداد شفاف این منابع را به کار بندازه و از طرف دیگر یک دولت پاسخگو و توسعه‌گرای شکل بگیره که اینا یک تعهد داشته باشند برای توسعه متوازن، پیشرفت اقتصادی و همچنین حل مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان و مدیریتی که برای نهادهای دولت بین هم پاسخگو باشن و به با مردم پاسخگو باشن. ما تا زمانی که نهادها نداشته باشیم این کمک ها فقط هدر می روند، کماکان که هدر رفتن.
سپاس از شما سیفودین سیحون، استاد فاکلته اقتصاد پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت می کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پیشتر شنیدید که کنفرانس ژنو امروز در باره افغانستان در سوئیس افتتاح می شود. انتظار می رود در این کنفرانس در باره ادامه کمک های بین المللی به افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث شود. حال هم گزارش داریم که می شنوید که این کنفرانس با اشتراک نمایندگان ده ها کشور و سازمان بین المللی برگزار می شود و احتمال این هم وجود دارد که افغانستان در این نشست با کاهش تعهدات کمک های بین المللی روبرو شود. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
قرار است وزیران و نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان‌های جهانی در کنفرانس مجازی که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو برگزار می‌شود، میلیاردها دلار کمک برای حمایت پروژه‌های بازسازی در افغانستان تعهد کنند. اما با اینکه اقتصاد آسیب‌پذیر افغانستان به کمک‌های خارجی به شدت نیاز دارد، پنج جهت اشتراک کننده به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که برخی از کمک‌هایی که قبلاً تعهد شده است کاهش خواهند یافت و یک سلسله شرط‌های سیاسی و حقوق بشری مطرح خواهند شد. بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفت که اقتصاد افغانستان به علت شیوع کووید 19 امکان دارد امسال حداقل 5.5% منقبض شود. در گردهمایی اخیر کشورهای کمک کننده در سال 2016 در بروسل 15.2 میلیارد دلار کمک با افغانستان تا سال 2020 تعهد شد. یک دیپلمات غربی با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که این کمک امکان دارد 15-20% کاهش یابد، چون کشورهای کمک کننده به علت شیوع کرونا خود با مشکلات روبرو اند. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی چارچوب پلان صلح و انکشاف را به گردهمایی ارائه کند. این پلان شامل تمویل پروژه های اساسی و حمایت از میلیون ها فرصت کار و شغل و ادارات دموکراتیک است. ناصر صدیقی، یک مسئول ارشد وزارت مالیه، به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که در این کنفرانس بیشتر روی این مسئله تمرکز خواهد شد که افغانستان بعد از دهه انتقال که در سال 2024 خاتمه می‌یابد خودکفا شود. از سوی دیگر آذرخش حافظی، رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان ایکو، به رادیو آزادی گفت که ادامه کمک جامعه جهانی با حکومت افغانستان مشروط به حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری بوده است.
و جامعه جهانی هم به خاطر سرمایه‌گذاری کلانی که در افغانستان کرده، به ملت افغانستان متحد است کمک بکنه. نمایی که این کمک از طریق حکومت میتونه اعتماد کنه یا مستقیما خودش از طریق مؤسسات غیر دولتی کار میکنه، به این مورد بسته به این است که چقدر مبارزه بر ضد فساد از نظر از او قانع کننده بوده.
طالبان که به این گردهمایی دعوت نشدند، باز هم از کشورهای امدادرسان خواستند که به کمک های بشری خود ادامه دهند و در این حال حکومت رئیس جمهور غنی را به حیف و میل کمک ها متهم کردند. اندریاس براندت، سفیر اتحادیه اروپا، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که اگر طالبان خشونت را کاهش میدادند، امکان داشت که به کنفرانس ژنو دعوت شوند. این در حال است که با رکود گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان در قطر، رئیس جمهور ترامپ قرار است تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 4500 سرباز به 2500 کاهش دهد. گردهمایی ژنو زیر عنوان کنفرانس 2020 افغانستان به میزبانی حکومت افغانستان، فنلند و ملل متحد برگزار می شود. قبل از کنفرانس سال 2016 در بروسلز، کنفرانس های دیگر کشورهای کمک دهنده به افغانستان در سالهای 2014 در لندن و 2012 در توکیو برگزار شده است.
کنفرانس ژنو درباره افغانستان امروز در سوئیس افتتاح می شود. درباره این کنفرانس با شماری از مردم در افغانستان هم صحبت کردیم.
با نام یاد خدا، اسم حمید الله، یکی از باشنده های شهر مداشه و دکاندارای بندر تاشقرغان. مردم ما بسیار از این حالت خسته شده، از این بحرانی که امروز در افغانستان است. همه ما تشنه صلح هستیم و میخواهیم که صلح به مردم کاروبار داشته باشد. همو کاروباری که مثلا در سابق بود، همو آرامی که در سابق بود، مردم خانه اونمو است. در این کنفرانس ژنو که مثلا امروزه یا حکومتدارای ما وقتی گرفتن، در این کنفرانس باید بالای این مسائل تمرکز بیشتر باید شود که مردم همه که خانه نمیاد.
اسمم ولی است، اقتصاد میخوانم. در مورد کنفرانسی که قرار است برگزار شود، نخست خو ما بسیار خوشبین هستم، انشالله که یک نتیجه مثبت بده. اما خواست ما ای است که این کمک ها باید از دوام داشته باشد تا زمانی که در وطن ما سلم آید، چون ما براسی نیازمند هستیم. فقر اقتصادی داریم، فقر سیاسی داریم، از همه چیز فقیر هستیم. امیدوار هستیم که در این کنفرانس در مورد گفتگوهای سلی که در دوحا روان است کشورها امات خدا اعلان بکنن.
صدیقه با پریس از مزار شریف، ما به جلسه جنیوا خوشبین هستیم، با امید از اینکه در افغانستان صلح سرتاسری تامین شود و جنگ از بین بره و برای خانم ها زمینی کار و فعالیت های اجتماعی مساعد شود.
شماری از مردم عام در افغانستان درباره کنفرانس ژنو با رادیو آزادی صحبت میکردند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 9:25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. کنفرانس ژنو درباره افغانستان امروز در حال افتتاح می شود که گسترش ناامنی در افغانستان موج تازه از آوارگان داخلی را به همراه شده. صدها خانواده بر اثر جنگ در ولایت کاپیسا از خانه هایشان بیجا شدند. آنان اکنون در ساحه بین ولسوالی بگرام و کابل به سر می برند و برای دریافت کمک لحظه شماری می کنند. احمد حنایش گزارش می دهد.
هزاران بجا شده داخلی از ولایت کاپیسا اکنون در شهرک مهاجرین در دشت باریکاب در بی سرنوشتی به سر می برند. دشت باریکاب ساحه‌ای است بین ولسوالی بگرام و کابل. در شهرک مهاجرین اینجا خیمه وجود ندارد، اما خانه‌های گلی و کوچه‌های نامنظم و غیر معیاری زندگی خانواده‌های بجا شده را در خود عینیت می‌بخشد. مسئولان میگویند که افزایش ناامنی مردم محلی در ولسوالی‌های تگاب، نجرا و علسای کاپیسا را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده. در این مناطق جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان جریان دارد. معصومه 65 ساله با خانواده‌اش از ولسوالی نجراب بیجا شده. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت در کمپ بیجا شدگان برای زنان و کودکان سخت است. معصومه از ناامنی در نجراب هم شکایت کرد.
جنگ است. مردم اشتک پشتک برای من میتانه. خرد و کلان کجا برم؟ برن مرمی میخوره. خب من دور شدی که از خانه فرار کردیم. خیلی گران دیدیم. امکانات که میبود خو یک جای دیگه میرفتیم. وضعیت زندگی ما دیگه چیزی لکفاف نیست.
محمد حکیم 43 ساله باشنده دره پچغان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هم تقریبا دو ماه پیش محله اش را ترک کرده و هم اکنون در شهرک مهاجرین زندگی میکند. حکیم به رادیو آزادی گفت که با همسر و 5 دخترش از جنگ گرفتند.
در اینجا منطقه ما ساحه جنگی است و خانه ما یک چیزش خراب شده و نیمه خراب است. کوشش کردیم که تا آخرین حدش که در اونجا زندگی کنیم، خود نتانستیم زندگی کرده. در روز از خانه و در اینجا پت شد و تا وله برای شب و روز ساحه جنگی است و مخالفین هم زیاد هستم. باید 10 نفر 5 نفر صبح میه شب میه علا نان بده علا چای بده. در اینجا خو خانه از خود ما نداریم، من داده خانه کسی دیگه همسایه هستیم. من از فضل زمستان هم از چیزای زمستانی هم وسایل زمستانی چیزی نداریم.
مسئولان پیش بینی میکنند که زمستان امسال سردترین زمستان در 100 سال گذشته خواهد. محمد قاسم ملک زاده رئیس امور مهاجرین ولایت کاپیسا است. او میگوید که تلاش دارند با مشکل بیجا شدگان رسیدگی کنند.
با شدت جنگ از ولسوالی های علسای تگاب و نجراب در سال جاری در حدود 1300 فامیل بیجا شده است که وضعیت بیجا شدگان داخلی ناگوار است. در فضای باز نیستند، بلکه در خانه های مردم یا طور کرایه و یا مجانی جا و جا می باشند. با نهادهای خیریه ملی و بین المللی در تماس هستیم. وعده کمک زمستانی را کردند.
با گفته ملکزاده برای این خانواده ها پول نقد کمک خواهد شد و توزیع آن تا اوایل ماه جدی سال جاری صورت خواهد گرفت. با تازگی فیلیپو گراندی رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفرش به افغانستان با نگرانی از افزایش خشونت ها گفت که این کشور هنوز هم بالاترین میزان بیجا شدگان داخلی را در سطح جهان دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان را بیش از 4 میلیون نفر برآورد کرده. گراندی گفته که در نشست ژنو در مورد افغانستان با جهانیان خواهد گفت که هنوز هم میلیون ها شهروند افغانستان به شمول بیجا شدگان به کمک های بشری نیاز دارند. بیجا شدگان که از زمستان نگرانند برای دریافت کمک لحظه شماری می کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از قندهار نوشته است که اگر جهانیان در کنفرانس ژنو و افغانستان کمک کردند، باید آن به مستحقین برسد. شنونده دیگر ما گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان در پیامش نوشته است افغانها نیاز به کمک‌های جهانی دارند، نیاز به محو فساد دارند، نیاز به توزیع عادلانه این کمک‌ها نیست دارند. زیرا کمک های زیادی به افغانستان سرازیر شده، اما توزیع آن عادلانه نبوده، هیچ تغییر در زندگی مردم رونما نشده. و وثیق از بادغیس در پیامش نوشته است که کمک هایی که در کنفرانس ژنو به افغانستان وعده داده خواهد شد، این کمک ها هم در جیب های برخی از افراد خواهد ریخت. از این شنونده های ما سپاس که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام روان کنید. پیام هایتان به ما می رسد و در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را می خونیم. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی.